خب معمولاً وقتی ما درباره یه تشخیص پزشکی حرف میزنیم، یه انتظار ناخودآگاه برای یه جور دقت مهندسی وجود داره. مثلا فرض کنید دستتون میشکنه، عکس رادیولوژی میگیرید، اون خط سفید شکستگی کاملا مشخصه و دکتر خیلی راحت با خودکار بهش اشاره میکنه و میگه بفرما مشکل دقیقا اینجاست.
آره، یه وضعیت کاملا 0 و 1. استخوان یا شکسته یا نشکسته. راستش ما آدم‌ها ذاتاً دنبال همین قطعیت هستیم. دوست داریم عوامل بیماریزا قابل دیدن باشن و خب از همه مهمتر راحت بشه دستبندیشون کرد.
دقیقاً. اما وقتی وارد دنیای بیماری‌های پیچیده و مزمن میشید، این دستگاه رادیولوژی خیالی ما دیگه از کار میفته. ما با یه چشمانداز تشخیصی روبرو میشیم که به شدت تیره و تاره. و خب تو این بررسی عمیق امروز ما قراره دقیقاً با یه همچین منظره‌ای سر و کله بزنیم.
درسته. یه معمای پزشکی 10 ساله که ما قراره کالبد شکافیش کنیم. این بررسی ما هم بر اساس یه مقاله فوق‌العاده معتبر از ژورنال گاستروانترولوژی تو سال 2019 هست.
بله. و مأموریت ما چیه؟ حل راز یکی از بالاترین نخهای سرطان مری تو جهان. یه نوع خاصی به اسم ESCC. یه فاجعه خاموش که داره تو منطقه گلستان تو شمال شرقی ایران رخ میده.
و میدونی چی این پرونده رو از بقیه مطالعات سرطان شناسی جدا میکنه؟ غیبت متهم‌های همیشگی. یعنی تو اکثر جاهای دنیا اگر رو نقشه بگردی دنبال نقاط داغ سرطان مری، بلافاصله رد پای الکل و سیگار رو میبینی.
ولی تو گلستان اینطوری نیست، درسته؟
اصلاً تو گلستان معمای ما خیلی پیچیده تره، چون مقصرای اصلی چیزهایی هستن که شاید همین الان تو آشپزخونه شما هم پیدا بشن.
خیلی روزمره و عادی.
که اینطور. پس من از شما که دارید گوش میدین میخوام امروز ذره‌بین به دست بگیرید و همراه ما این سرنخهای پنهان رو دنبال کنید. ببین، برای پیدا کردن قاتل‌های نامرئی توی جامعه به این بزرگی ما نمیتونیم فقط حدس بزنیم. ما به یه تله اطلاعاتی عظیم نیاز داریم.
دقیقاً. و این مطالعه همگروهی گلستان دقیقاً همون تله اطلاعاتی عظیمه. یه تور خیلی بزرگ که محققا پند کردن.
آره.
راستش من تو منابع میخوندم که ریشه های این مطالعه به دهها قبل برمیگرده. انگار سال 1969 با همکاری آژانس بین المللی تحقیقات سرطان شروع شده. ولی خب ظاهراً یه وقفه طولانی 20 ساله افتاده این وسط. چرا پروژه به این مهمی یهو متوقف شد؟
خب شرایط اجتماعی و تحولات سیاسی اواخر دهه 70 میلادی تو ایران به طور طبیعی اولویت‌های کشور رو تغییر داد. برای همین تحقیقات تو سال 1979 متوقف شد. این سکوت علمی تقریبا تا سال 2001 ادامه داشت.
اوه، یعنی 20 خورده ای سال.
آره، ولی وقتی تو اوائل دهه 2000 این پروژه دوباره جون گرفت، محققا با یه مقیاس و عظمت حیرت انگیز برگشتن. اونا مطالعه رو با بیش از 50,000 نفر، دقیق تر بگم 50,045 نفر، بین 40 تا 75 ساله کلید زدن.
50,000 نفر؟ واقعا عدد عجیبیه. اونم از شهرها و روستاهای دور افتاده.
دقیقاً. با یه دقت وسواسگونه این افراد وارد مطالعه کردن و بخش باور نکردنی علم اپیدمیولوژی اینجاست که اونا این آدم ها رو برای بیش از 10 سال به صورت مداوم پیگیری کردن.
10 سال پیگیری مداوم. ببین، این مثل این میمونه که رفتار تک تک تماشاگرای استادیوم فوتبال پر از جمعیت رو برای 10 سال متوالی روز به روز زیر نظر بگیریم. باید بدونی چی میخورن، چی مینوشن، خونشون رو چطور گرم میکنن.
و در کمال تعجب، نرخ ریزش رو از دست دادن نمونه ها 0.1% بود.
0.1%؟ عجب. خب تو 10 سال آدم ها مهاجرت میکنن، شماره عوض میکنن یا اصلا خسته میشن. چطور کسی رو گم نکردن؟
این واقعا یه شاهکار تمام عیار تو مدیریت داده هاست. تیم تحقیقاتی تقریبا هیچ کس رو تو این شلوغی گم نکرد. فقط 7 نفر به خاطر اینکه از همون اول سرطان داشتن حذف شدن. و اعتبار این داده ها فقط به خاطر کمیتشون نیست، متدولوژی و راستی آزمایششون هم بی‌نظیر بود.
آره، این خیلی برام جالب بود، چون معمولا تو این تحقیقات یه پرسشنامه میدن در سه طرف، میپرسن فلان چیز رو مصرف میکنی یا نه.
آره، ولی تو گلستان اونا میدونستن که این گزارش‌های خود ظاهری به خصوص مثلا در مورد مواد مخدر میتونه پر از خطا باشه. پس وقتی میخواستن بدونن کسی تریاک مصرف میکنه، به حرفش بسنده نکردن.
پس چی کار کردن؟
توی مقیاس خیلی وسیع ازشون آزمایش ادرار گرفتن تا وجود مورفین و کدئین رو به صورت بیوشیمیایی ثابت کنن. این یعنی داده‌هایی که ما داریم بررسی می‌کنیم ضریب اطمینانی در حد طلای خالص دارن.
واقعا شاهکاره. راستش یکی از نوآوری‌هاشون تو اندازه‌گیری من رو محکوب کرد. اونا می‌خواستن دمای چایی که افراد می‌نوشن رو بسنجن. خب راه سادش اینه که بپرسن آقا شما چای داغ می‌خوری؟
دقیقاً. و طرفم میگه آره یا نه.
ولی کلمه داغ برای من یه معنی داره، برای شما یه معنی دیگه. اونا چطور این خطای شناختی رو دور زدن؟
روششون برای این کار اصلاً یه کلاس درس متدولوژیه. زمان مصاحبه محققا دو فنجون چای تازه دم می‌کردن. یکی رو می‌دادن به شرکت کننده که به عنوان پذیرایی بخوره، ولی فنجون دوم رو پشت یه پرده مخفی می‌کردن.
پشت پرده؟ چه جالب.
آره، داخل این فنجون دوم یه دماسنج دیجیتال خیلی دقیق بود. وقتی دمای چای دقیقاً به 75 درجه سانتیگراد می‌رسید، از فرد می‌خواستن چای رو مزه کنه. اگه میگفت این داغ‌تر از حد معمول منه و نمیتونست بخوره، محققا صبر می‌کردن.
تو چقدر صبر می‌کردن؟
تا چای دقیقاً 5 درجه خنک‌تر بشه. بعد دوباره می‌خواستن مزه کنه. این کار رو اونقدر تکرار می‌کردن تا فرد بگه آره، من همیشه چایم رو با همین دما می‌خورم.
عجب هوشمندیه. یعنی به جای یک کلمه ذهنی مثل داغ، یه عدد دقیق ثبت شده با دماسنج داشتن.
دقیقاً.
خب با این طور اطلاعاتی به این بزرگی و این دقت میلیمتری، بیایم ببینیم وقتی داده‌های اون 317 نفری که تو این 10 سال سرطان گرفتن و کشیدن بیرون چه عواملی خودشونو نشون دادن. بیا از همون چیزی شروع کنیم که رومیز خیلی آماست، یعنی فنجون چای.
خب داده ها نشون داد که صرفاً چای خوردن عامل بیماری نیست، بلکه ریاضیات پشتش مهمه. دمای بالای 60 درجه سانتیگراد در کنار حجم زیاد مصرف، یعنی بیش از 6 فنجون تو روز.
و این ترکیب چقدر خطر رو بالا میبره؟
ضریب خطرش 1.60 بود. ببین، از منظر بیولوژیکی، بافت مری برخلاف پوست دست ما خیلی حساسه. پوست ما یه لایه ضخیم کراتینی داره، ولی مری اینطور نیست.
یعنی وقتی شما پوست دستت با آب جوش میسوزه، اون لایه بیرونی مثل یه ذره عمل میکنه، ولی داخل گلو از این ذره ها نداره؟
کاملا درسته. سلول های پوششی مری بیپناهن. وقتی شما روزی 6 بار یه مایه بالای 60 درجه رو از این مسیر رد میکنی، این سلول ها دچار سوختگی و التهاب مداوم میشن، چیزی که بهش میگیم آسیب حرارتی مکرر.
و بدنم مجبور اینا رو تونتون ترمیم کنه؟
آره، بدن برای جبران این سوختگی‌ها با سرعت بالایی سلول جدید می‌سازه، و هرچی سرعت تکثیر بره بالا، احتمال خطای ژنتیکی و شکل‌گیری سلول سرطانی بیشتر میشه. ولی مهمتر از اون، این سوختگی مداوم سد دفاعی مری رو از بین می‌بره.
و اینطوری بافت در برابر هر سم دیگه نفوذپذیر میشه. پس چای داغ در واقع مثل یه خدشکن عمل میکنه که دروازه های قلعه رو میشکنه.
دقیقاً تعبیر درستی بود.
خب حالا سوال اینجاست، اگه دروازه بازه چه سمومی وارد میشن که تا این حد کشندن؟ این ما رو میبره سراغ متهم بعدی تو این مطالعه، یعنی مصرف تریاک. داده ها صراحت دارن که کشیدن تریاک خطر ابتلا رو تقریباً دو برابر میکنه.
ضریب خطرش 1.85 بود.
ولی یه لحظه صبر کن. من وقتی منابع رو دقیق میخوندم متوجه یه چیزی شدم و میخوام اینجا یکم مچگیری کنم. تو منابع تاکید شده که کشیدن تریاک خطرناکه، ولی خوردن اون ارتباط معناداری با سرطان نشون نداده. چرا؟ ماده خام که همونه.
آفرین. این یه تفاوت ظریف ولی به شدت حیاتی تو شیمی بدنه. ببین وقتی شما تریاک رو میسوزونی داری ساختار مولکولیش رو تغییر میدی.
یعنی دودش مشکل داره؟
بله، دود حاصل از این سوختن حاوی غلظت بالایی از موادی به اسم PAH یا همون هیدروکربن‌های آروماتیک چند حلقه‌ای. اینا همون مواد به شدت سرطانزایی هستن که تو دود اگزوز ماشین یا دود سیگار هم پیدا میشن.
اوه، پس وقتی این دود رو استنشاق میکنن این ذرات سنگین میشینه رو همون مری ملتهب و آسیب دیده؟
دقیقاً، و مستقیم وارد سلول ها میشه.
ولی وقتی میخورنش چی؟ مگه از مری رد نمیشه؟
چرا رد میشه؟ ولی تو حالت خام فاقد اون هیدروکربن‌های ناشی از سوختنه. به علاوه وقتی ماده بلیده میشه میره تو سیستم گوارش و کبد که کارخونه تصفیه بدنه، خیلی از این ترکیبات رو قبل از اینکه آسیب سیستمیک بزنن تجزیه میکنه.
که اینطور. پس کبد یه جورایی نجاتشون میده.
آره، ولی باید به یه محدودیت آماری هم اشاره کنم. تعداد کسانی که تو این پژوهش 50,000 نفری فقط تریاک می‌خوردن خیلی کم بود. کلاً 31 نفر.
آها، پس نمونش اونقدر بزرگ نبوده.
درسته. تو علم آمار وقتی جامعه هدفت انقدر کوچیکه قدرت اثبات بی‌خطر بودنش رو به طور قطعی نداری. ولی از نظر بیولوژیکی همونطور که گفتم مقصر اصلی همون سموم فرایند احتراقه.
بسیار خوب. پس تا اینجا تصویر این شد. یه مری آسیب دیده از حرارت چای که حالا داره با مواد شیمیایی دود تریاک بمبارون میشه. خب آدم انتظار داره سیستم ایمنی بدن وارد عمل بشه دیگه. با التهاب بجنگه. چرا بدن این افراد تو دفاع شکست میخوره؟
جوابش تو متهمای سوم و چهارمه، یعنی رژیم غذاییشون پنهانه. بدن برای ترمیم دی ان ای آسیب دیده به ابزارهای نیاز داده که ما بهشون میگیم آنتی اکسیدان.
همون سربازای خط مقدم سیستم ایمنی.
دقیقاً. و منبر اصلی اینا چیه؟ میوه و سبزیجات تازه. تو منطقه مورد مطالعه مصرف اینا به شدت پایین بود، یعنی کمتر از یه وعده کوچیک 80 گرمی تو روز.
پس وقتی رژیم فاقد این مواد محافظ باشه سلول‌های ملتهب مری کاملا بی‌دفاع میمونن. اونا در برابر رادیکال‌های آزاد تسلیم میشن چون بدن سلاحی نداره.
دقیقا همینه.
ولی انگار ماجرا فقط سموم بیرونی نیست. تو بخش بعدی داده ها من یه چیزی دیدم که واقعا غافلگیرم کرد. اینکه بدن خودش میتونه تبدیل بشه به کارخونه تولید مواد سرطانزا، اونم از طریق یه عامل به ظاهر بی ربط.
منظورت از دست دادن شدید دندوناست، درسته؟
آره. خطر ابتلا تو این افراد 1.66 برابر بیشتر بود. آخه دندون کشیدن چطور میتونه به مری آسیب بزنه؟
ببین این یکی از ظریف‌ترین یافته‌های غیر مستقیم تو این پژوهشه. تو فرهنگ محلی اون منطقه و تو اون دوره افراد به جای اینکه برای دندون خراب هزینه کنند و عصب کشی کنند ترجیح میدادن دندون دردناک رو کلا بکشن.
خب این چه ربطی به سرطان داره؟
داشتن لثه های بدون دندون تو این مطالعه در واقع شاخص برای بهداشت به شدت ضعیف و مزمن دهانه. محیط دهان یه اکوسیستم پیچیده پر از باکتریه که ما بهش میگیم میکروبیوتای دهان.
و وقتی بهداشت رعایت نمیشه این اکوسیستم به هم میریزه؟
100%. باکتری های مفید از بین میرن و باکتری های مخرب و بیهوازی کنترل دهان رو به دست میگیرن. این باکتری های مخرب موادی که ما میخوریم رو تجزیه میکنن و محصولات جانبی به شدت سمی تولید میکنن.
چه موادی مثلا؟
یکیش استالدهیده، ماده ای که مستقیم دی ان ای سلولا رو داغون میکنه. ماده دیگه نیتریتا هستن. حالا شما تصور کن تو طول روز هزاران بار آب دهانت رو قورت میدی و هر بار جریانی از این مواد سرطانزا رو میفرستی سمت همون مری بیپناه.
وای، این واقعا تکون دهنده است برای هر کسی که فکر میکنه مسواک زدن فقط واسه زیبایی یا نپوسیدن دندونه. بهداشت دهان مستقیم با سرطان در ارتباطه.
دقیقا، یه ارتباط کاملا سیستمیک.
خب تا اینجا ما عادت‌های فردی رو بررسی کردیم، ولی هیچ انسانی تو خلأ زندگی نمی‌کنه. محیط چی؟ من دیدم محقق‌ها دو تا عامل محیطی خیلی مهم رو هم کشف کردن. یکیش آب آشامیدنی بود.
آره، عامل ششم،
داده‌ها نشون داد استفاده مداوم از آب لوله کشی نشده، یعنی آبی که مستقیم از چاه یا آبانبارای سطحی میاد خطر ابتلا رو دو برابر میکنه.
خب مگه تو آب چاف چیه؟
با اینکه تو این مطالعه فرصت آنالیز تک تک چاه‌ها رو نداشتن، ولی مطالعات مکمل تو همون جغرافیا نشون داده که آب‌های تصفیه نشده تو مناطق کشاورزی معمولاً نیترات بالایی دارن که از کودهای شیمیایی نشت می‌کنه.
همون نیتراتی که باکتری‌های دهان هم تولید می‌کردن.
آفرین. این نیترات آب وقتی وارد محیط اسیدی معده میشه یا با همون باکتری‌های دهان ترکیب میشه، تبدیل میشه به ترکیباتی به اسم نیتروزامین و اینا قوی‌ترین عوامل ایجاد سرطان دستگاه گوارش هستند.
عجب چرخه وحشتناکی. و عامل محیطی دوم که راستش برای من یه جنبه خیلی تلخ انسانی داشت، هوای داخل خونه‌هاشون بود. آلودگی هوای داخل خونه.
متهم هفتم.
آره، ما داریم درباره سوخت‌های غیرگازی حرف می‌زنیم، مثل چوب، دیزل، نفت سفید، اونم تو فضای بسته و بدون دودکش. این دود خانگی فرقی هم روی اعضای خانواده داشت، مثلا زن و مرد؟
اینجاست که ما با یه واقعیت تلخ جامعه شناختی روبرو میشیم. اثر ویرانگر این آلودگی رو زنان خیلی بیشتر از مردان بود.
به خاطر تفاوت بیولوژیکی؟
نه، اصلا به خاطر نقشای سنتی و جنسیتی. زنان تو این جوامع زمان خیلی بیشتری رو داخل خونه و مشخصا کنار اجاقای خوراک پزی میگذروندن. اونا ساعتها این دود محبوس شده رو مستقیم وارد ریه و گوارششون میکردن، دودی که پر از مونوکسید کربن و همون هیدروکربن‌های چند حلقه‌ایه.
که این نشون میده چطور شرایط محیطی میتونه کاملا نابرابر روی یه جنسیت خاص اثر بذاره. خیلی تلخه.
کاملا.
خب ما الان تمام قطعات این پازل رو رومیز داریم. آسیب حرارتی چای، دود تریاک، کمبود آنتی اکسیدان، باکتری های مخرب، نیترات آب و آلودگی هوا. هیچ کدوم از اینا به تنهایی نمیتونه چنین آمار وحشتناکی بسازه. محققات چطور اینا رو با هم ترکیب و تحلیل کردن؟
توی اپیدمیولوژی برای این کار یه سیستمی طراحی کردن به اسم CAS-Score یا همون امتیاز مواجهه ترکیبی. میخواستن ببینن وقتی این عوامل توی یه نفر جمع میشن چی میشه.
و نتیجه چی بود؟
یه برخورد فاجعه بار. اثر این عوامل با هم جمع نمیشه، ضرب میشه. کسانی که تو بالاترین دسته بودن، یعنی همزمان با چند تا از این هفت عامل درگیر بودن، خطر ابتلای اونا بیش از 7 برابر افراد عادی بود.
7 برابر؟ تو آمار پزشکی ضریب 7 یه عدد نجومیه.
دقیقاً. و ترسناکتر این که 76% از کل موارد سرطان مری تو این مطالعه منحصراً به خاطر ترکیب همین عوامل بوده.
وای، یعنی اگه زیر ساختا بهتر میشد و این عوامل حذف میشدن، 3/4 این آدم ها اصلا سرطان نمی گرفتن.
دقیقا همینه.
آیا مدرک دیگه ای هم تو داده ها برای اثبات این اثر ترکیبی بود؟
قوی ترین مدرک تو دموگرافی یا جمعیت شناسی منطقه بود. ببین، تو بیشتر جاهای دنیا سرطان مری یه بیماری به شدت مردان است، چون مردا بیشتر الکل و سیگار مصرف میکنن.
درسته؟
ولی تو گلستان چطور بود؟
تو گلستان نسبت ابتلای مرد به زن 1.2 بود، یعنی تقریبا برابر.
خب این برابری چه معنایی داره برای دانشمندا؟ چرا اینقدر مهمه؟
چون ثابت میکنه که مقصر ژنتیک یا ویژگی‌های بیولوژیک مردانه نیست، مقصر یه سبک زندگی محیطی مشترک بین زن و مرده.
آها، یعنی وقتی یه خانواده دور هم میشینن، اون چای بالای 60 درجه رو میخورن، آب آلوده رو مینوشن و تو خونه ای هستن که دودکش نداره، زن و مرد به یه اندازه در معرض خطرن.
دقیقاً. داده‌ها نشون داد خطر تو افراد مسن‌تر، بین قوم ترکمن، تو مناطق روستایی شرق گلستان و طبقات اقتصادی پایین‌تر خیلی بیشتره. این یعنی تمرکز این عادت‌ها تو این گروه‌ها بیشتر بوده.
واقعاً شگفت‌انگیزه. حالا شما که دارید به این کالبد شکافی گوش میدین، شاید با خودتون بگید خب این یه داستان پزشکی جذاب بود از یه منطقه‌ای که شاید کیلومترها با من فاصله داره. اصلا چه ربطی به من و زندگی روزمره من داره؟
ربطش اینه که مطالعه گلستان بهترین کلاس درس برای درک بیماری‌های چند عاملیه. سلامتی شما خیلی کم پیش میاد با یه اتفاق بد بزرگ از بین بره.
آره دقیقاً، بیماری‌های مزمن حاصل یه انباشت از انتخاب‌های کوچیک و نامعنی هستن. یه چای داغ تو صبح، یکم هوای آلوده تو ترافیک، مسواک نزدن وقتایی که خسته اید، هیچ کدوم اینا به تنهایی شما رو نمیکشه.
ولی ترکیبشون تو طول یه دهه سدود دفاعی بدن رو ذره ذره فرو میریزه. سرطان یک شبه خلق نمیشه، تو بستر همین عادتهای روزمره ما رشد میکنه.
ولی یه نکته امیدوار کننده هم بود تو این تحقیق، درسته؟
بله، خوشبختانه تو سالهای بعد از مطالعه با بهبود زیرساختها مثل کشیدن لوله کشی آب بهداشتی به روستاها یا نصب گاز شهری که نیاز به سوخت آلوده رو برد و البته افزایش آگاهی مردم، نرخ این سرطان تو گلستان رو به کاهش گذاشته.
که این یعنی وقتی ما مکانیسم ترکیب این عوامل رو بفهمیم، قدرت تغییر دادنش رو هم پیدا می‌کنیم.
دقیقاً. اما همین موضوع یه سوال خیلی عمیق‌تر برای زندگی مدرن امروز ما ایجاد می‌کنه.
چه سوالی؟
ببین، ما امروز فهمیدیم که چطور هیزم و چای داغ و آبنبار تو گذشته با هم ترکیب می‌شدن و فاجعه می‌ساختن. اما تو زندگی مدرن و پرشتاب امروز شما که دارید این برنامه رو می‌شنوید، چه عوامل نامرئی و به ظاهر بی خطری دارن هر روز با هم ترکیب میشن؟
منظور چیزایی مثل تکنولوژی و ایناست؟
آره، مثلا ترکیب خیره شدن مداوم به صفحات دیجیتال، استرس های مزمن کاری، میکروپلاستیک هایی که تو ظرف غذامون هستن، کمخوابی های شبانه، آیا اینا دارن یه اثر مرکب و خاموش تو بدن ما میسازن؟
واقعا جای فکر داره. عواملی که شاید ما امروز اصلا تهدید نمیدونیمشون، ولی شاید دانشمندای 50 سال دیگه تازه به اثرات ترکیبی و ویرانگر اونا پی ببرن.
دقیقاً همینطوره.
این از اون افکاریه که آدم رو به بازنگری عمیق تو الگوهای زندگیش وامی داره. از شما ممنونم که تو این بررسی عمیق و کالبوس شکافی این پرونده همراه ما بودید. تا یه کاوش دقیق دیگه تو دنیای علم، مراقب انتخابای کوچیک و روزمراتون باشید، چون اونا معماران واقعی سلامت شما هستن. خدا نگهدار.